خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. به این فراز رسیدیم که در صفات ملائکه مورد اشاره قرار میدن به این که لم ینفد طول رغبت الیه مادت تذرعه. اما قبل از این که این مطلب رو بگیم، یک تکمیلی نسبت به این فحنه و به طول طاعه به اعتدال ظهورهم اشاره کنیم، چنان که معلوم دوستان هم دیروز پایان بحث اشاره کردند، فاعل حنه و خود ملائکند و در حقیقت فعل متعدیست. به این که این ملائکه هستند که اعتدال ظهور خودشون رو به سبب طول طاعت خم کردند، یعنی اون کمر راستشون رو در حقیقت منحنی کردند. دیروز در رابطه با بندهای این صحبت تقریبا همه ترجمه هایی که من دیدم اینجا حنه رو لازم معنا کردند و گفتن خم شده است که از طول رغبت، به سبب طول رغبت پشت آنها خم شده است، به سبب طول طاعت پشت آنها خم شده است. خب این تعریف درستی نیست، یعنی تعریف مستقیمی نسبت به این لفظ نیست. درسته خب طبیعتاً هر فعل لازمی بیش توجه بکنید هر فعل متعدی میشه لازم هم گفت، زید امر را زد میتونه بگید امر کتک خورد، اما مستقیما معنا این گونه نیست. لذا باید به این توجه بکنیم، به این که این به چه دلیل این گونه بیان شده. برای توضیح داستان بد نیست نکته ای رو اشاره کنیم. ما دیروز خب گفتیم معنای ظاهری داره این عبارت و اون این که چند اونها انقدر اطاعت کردن، انقدر در حال رکوع بودند، انقدر در حال سجود بودند که کمرهاشون اصلا خم شده، کمرهاشون دیگه صاف نمیشه، راست نمیشه. ولی یه معنای گفتیم که نه، این که معلومه چون کمر ندارن اونها که بخوان بگن. حالا ملائکه یکی سیست مثل انسان، خیلی انسانوار نگاه کردن به همه موجودات دنیاست. ما در این مسئله حالا خدا رو انسانوار میبینیم، صفات رو بهش نسبت میدیم، به ملائکه هم همینجور. البته یه توبیخاتی هم شده که تصمیمیت الانسا میکنید، چرا وقتی میخوایید ملائکه رو بیان بکنید بهشون اونها رو زن میدونید. حتی در رابطه با بقیه موجودات هم وقتی میخوایم صحبت بکنیم، دایره رو وقتی به سمت مجاز میبریم اونها رو انسانوار میبینیم. مثلا وقتی میخوان بگن حضرت یوسف هم که خواب میبینه میگه من میبینم که اونها سجده میکنن بر من، که من میبینم که ماه و خورشید و همه بر من سجده میکنن، یعنی که انه اونها هم دست میدارن، یه پایی دارن، سر میذارن زمین و این حالت سجده به خودشون میگیرن. این هم دوباره انسانوار دیدن. طبیعی است خب انسان در خیالات خودش این گونه است، واقعیت این گونه نیست. لذا این که ما بگیم ملائکه واقعا کمری دارن و پشتشون خم شده هیچ دلیلی براش نیست، بلکه طبق بیانی که گفته شده که اینها مجرد هستند، بیان بر خلافش هم وجود داره، یا دلیل بر خلافش هم وجود داره. منتها به این لذا به همین جهت آمدیم این رو به این معنا برگردوندیم. گفتیم شاید بشه ازش این بند مطلب رو استفاده کرد که همونطور که گفتن که هر ممکنی زوج ترکیبی است، همون اول بحثای فلسفه هست که علم کل ممکنین کل ممکنن زوجان ترکیبیان لهو مادتون لهو ماهیتون و وجود، یا زوجان ترکیبیان منال ماهیه و الوجود، که این طبیعتا باید بین وجود و ماهیت این اعتدال ببرزه، یعنی هم شیء هم دارای ماهیت هم دارای وجوده، وقتی وجود تقویت شد به سمت یک طرف خم میشه، فاعل اون وقت این کار میشه طبیعتا معتل وجود، یعنی کسی که به اونها وجود داده پشت اونها رو خم کرده، کسی که به اونها وجود داده اونها رو از حد اعتدال بین ماهیت و وجود خارج کرده. لذا چرا به خود اونها نسبت داده شده؟ چرا گفته خودشون هستند که اعتدال ظهورشون رو خارج کردند و در حقیقت از اون بین وجود و ماهیت خارج کردند خودشون رو، در حقیقت خودشون که معتل وجوده به خودشون نیستن؟ میتونیم بگیم این از باب تشریفه. خیلی وقتها به سبب شرافت یک شیء شما اون چیزهایی که برش بار میشه رو به خودش نسبت میدید. تو عرف عامیانمون هم همین گونه هست. مثلا فرض بفرمایید که شما یه جلسه ای دارید با یه کسی، میخواید او رو توضیح کنید، مطالبی رو بهش بگید، بعد که میگید میگید البته ما چیزی نگفتیم، ایشون خودشون همین سال بلد بودن، من فقط تنبه دادیم، ولی خود ایشون بلد. جایگاه عقول، جایگاه ملائکه با توجه به رتبه بالایی که درشون وجود داره این تشریف رو داره که وجودات در اون مرتبه رو به بیانی، البته مجازی میشه ولی از باب شرافتشون، از باب جایگاهشون، از باب اینکه در حقیقت مقام و وجود مقام سعی و وسیعی هست، این رو به خودشون نسبت داده بشه و به خودشون نسبت بدن که اونها خودشون که هم این کار رو کردن، به خصوص هم که خب مقام مقام طاعته، مقام مقام وجوده، به نوعی این که بگیم در مقابل خدا خودشون این گونه هستن، خب این تناسب بیشتری با مقام اطاعت داره، به اینکه بگیم از بیرون اومدن اینا این گونه خلقشون کردن، این چندان با مقام اطاعت سازگار نده. نصیه بعدی که حالا اون بحث معروف قبلمون بود، مونده بود یا توجه خوبی بود دوستان دیشب داده بودن، غفلت شده بود ازش اشاره کردیم، امروز فرازمون برمیگرده به یک نکته‌ای که میفرماید حضرت لم ينفد طول الرغبت الیه مادت تزرعه، نفد به معنای بناء تدریجیه، یعنی این که آرام آرام یک چیزی به تدریج فانی بشه، از بین بره. انفده که این از ماده ینفده اومده به معنای فانی کرد آن را، از بین برد آن راست، لذا معنا اینه که این مدت طولانی که ملائکه به خدا رغبت دارند، به سوی او رغبت دارند، این باعث نشده که ماده تضرع اونها، اون سرچشمه تضرعشون از بین بره. اشاره به یک داستان اتفاقی بر ماست. شما فرض بفرمایید که نسبت به یه نفری خیلی هی عجز و لابه و گریه و هی بهش بگید، او هم گوش نکنه. یه مدتی که طولانی شد آرام آرام دیگه رها میکنید، دیگه نسبت به او حرف نمیزنید. حالا یه وقتی اصلا یه کسی هیچ درخواستی نداره، به تعبیر حافظ میگه گر حافظ نیست تعبیر معروفیه که گر گدا کاهل بود تفسیر صاحب خانه چیست، خب این نمیگه چیزی. اما گاهی اوقات نه، فرد از بس دیگه میگه داخل هسته میشه، اینقدر تکرار میکنه، اینقدر دائما رغبت داره که بعد مدتی دیگه میره به نتیجه نمیرسه، یا این که بالاخره از یه چیزی خسته میشه، از هر چیزی زده میشه برمیگرده. محصل این جمله اینه که میگه این چه رغبت به او دارند و این رغبت به او طولانی مدت هم بوده. حالا مدتش رو البته قبلا اشاره کردیم که این مدت در مورد مجردات نیست، طول به معنی کثرته، کما اینکه بعضا ما کلیت رو شنیدیم در مورد موجودات مجرده، معنی سعت وجود کلی در عرفان به معنای وجود وسیع، وجود قدیم، کلی که لا یستقصد او علا کسیرین یا یستقصد او علا کسیرین در مقابل جزئی او نیست. اینجا هم در مجردات از باب تشریح میگن طول، ولی اونجا ماده را هم طول زمان راه نداره که بگیم که یک زمان طولانی، ولی شدتش، یک دوامش، این که این رغبت هست به سوی او، این باعث نشده که ماده تضرع اونها از بین بره. ماده تضرع اینشی ببینید مادت و شی که بعضی اومدن ترجمه کردن به علت شی، اینجوری نیست. ماده شی یعنی ما یمدهو، یعنی اون چیزی که این رو میکشونه. در رابطه با بحثای بئر و این هم داریم که اگر احیانا لهو ماده، اگه این مثلا شاه یا اینجا براش یه مادهی بود، نجس میشه نمیشه، آب راکت باشه یا آب ماده داشته باشه، یعنی آیا سرچشمه ای داره، یک چیزی هست که از اون بجوشه، یه چشمه ماده داره، یعنی اونیست که باعث امتداد چشمه میشه، باعث میشه چشمه ادامه پیدا بکنه. ولی مثلا یه حوض ماده نداره، چون مادهش تموم میشه، آبش تموم میشه. ماده تو شی نیست، سرچشمه شیه، یعنی اون چیزی که او رو امتداد میده، او رو میکشونه، او رو جلو میاره. البته طبیعتا یکی از چیزایی که شی رو میکشونه به جلو علته، او رو نگه میداره، ولی به معنای مستقیم علت نیست. قبل از اینکه این رو بحث کنیم که ماده تضرع چیه، حالا لغت ماده رو گفتیم، تضرع رو هم بگیم. تضرع یه فرقی با خضوع و خشوع اینا داره. در مفهوم تضرع طلب هم خابیده، یعنی فروتنی همراه با طلبه، یک تذلل همراه با طلب، تمنی نیست، یک نوع شما فروتنی، خودتو ذلیل میکنی، خودتو پایین میاری که درخواست توش باشه. خاضع و خاشع ممکنه کسی نسبت به کسی یا نسبت به چیزی خاضع باشه اما طلبی هم نداشته باشه، اما در مفهوم تضرع طلب حاجت وجود داره. در قرآن هم جایی که میاد در مقام دعا و خواستن این اصطلاح به کار میره، ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن، که در حال پنهانی این کارو بکنید. یا در یه آیه دیگه ای داره که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتن، که در حال ترس، که اینم بعضی از مترجمین دوباره زنه خفیه معنا کردن، معنای پنهان، نه این به معنای در حال ترسه. بعد ادامش داره و دون الجهر من الغول بالغضب و الاصال و از کربک فی نفسک تضرعا، یعنی وقتی میخوای چیزی ازش بخوایی در مقام تضرع، اون وقت این رو دون از جهر من القول باشه، که همه تو وجود خودت باشه، پنهانی باشه، خیلی بلند نگو، دادیداد نکن، با خدا ارتباط مستقیم برقرار بکن. این تضرع در معناش این مفهوم خوابیده که توش طلب هست و لذا تفاوتش با این هست. خب معنای لغوی رو نگاه بکنید که می فرماید این چه به صورت طولانی، حالا یا چه طولانی زمانی، چه طولانی شدتی، این که به مدتی طولانی یا به شدتی زیاد رغبت به سوی او بود، این شدت و طول باعث نمیشه که ماده تضرع اونها از بین بره. سرچشمه تضرع اونها خوش بشه، رها کنن، بگن یا آقا بس دیگه گفتی. نه، این طلب دائمیست. طلب یک لحظه هم قطع نمیشه. در این مورد مطلبی رو اشاره کنیم و اون این که در جایی که شما یکی هستید و طرف مقابلتون وجودی غیر از شما داره، مطالبه مطالبه اعراضه. من شما مثلا پول میخوام، میگم آقا طلب میکنم بده. سلامتی میخوام، طلب میکنم سلامتی بده. سعادت میخوام، من یکی، تو خدا یکی سعادت بده. صحت بده، چشم روشنبین بده، یا حتی نه تقاضا میکنی که آقا مشکل مادی ما رفع بکن. این جور جاها شما یک عارضه ای رو طلب میکنید، ولی در رابطه بین علت و معلول حقیقی این تقاضا تقاضای وجوده و از او وجود میطلبه، یعنی حسی خودشو میطلبه. عارضه ای رو طلب نمیکنه، بودنش رو طلب میکنه. چون اگر یک لحظه توجه قطع بشه طرف معدوم میشه. در رابطه با اون نوع اول که تو یکی، من یکی، من یه عرضی از تو میخوام، من میتونم الان بخوام، دو دقیقه دیگه نه. اما در بحث وجود اگر لحظه ای وجود قطع بشه، این شیء معلوم میشه، چیزی نیست که بخواد اساسا مطالبه کنه. لذا معطی وجود آن به آنه، اعطاء وجود آن به آنه، در حالی که معطی عوارض و کثرات نمیتونه گاهی هست و گاهی نیست. گفت بنده پیر مغانم که لطفش دائم است، ورنه لطف شاه و منعم گاه هست و گاه نیست. ما بنده اونی هستیم که لطفش دائم است. یعنی چی لطفش دائم است؟ یعنی اگه یک لحظه لطف نکنه شما معدومید. این اون چیزیست که در فلسفه و در عرفان بهش میگن فیض متصل، یا بهش میگن وجود آن به آن. یعنی دائما در حال اعطاء وجوده. ببینید تفاوت اون دوباره نوع اول و نوع دوم در اینه، در یه بحث دیگه‌اش، که من اگه 1000 تومان به شما دادم دیگه میرم، شما با این 1000 تومان سالها ممکنه سر کنی. یه کسی ممکنه بیاد به شما مثلا 100 هکتار زمین بده، بعد خودش هم بمیره و بره و شما قشنگ اون 100 هکتاری عمری زندگی کنی. اما در اعطای وجود اینجوری نیست. در اعطای وجود باید لحظه به لحظه بده، چون هر وجود در هر لحظه وجود خاص خودشه. این که میگن فیض متصل باید باشه، لطف متصل باید باشه، دوام فیض این نباید یک لحظه هم قطع بشه. این مسئله در بحث وجوده. اعطاء وجود هیچ درش خلل نباید بیاد. بهترین مثالش از نظر عرفی مثال برقه. امروز خوب مثال شده. ببینید شما این چراغ که روشنه باید دائما برق تو سیم باشه. یه لحظه اگر الکترون‌ها حرکت نکنن چراغ خاموش میشه. اینجور نیست که بگیم آقا مثل آب تو لوله است. آب تو لوله از بالا که میاد، حالا اون مخزنم که خالی بشه بالاخره یه دو سه دقیقه آب هنوز تو لوله هست. اگر به محض اینکه اون لب سد دستگیره رو دادن بالا، در همون لحظه برق همه زاحت میشه. یعنی برق چند از لب سد به صورت آن میاد و میره. بهترین مثال دیگهش این مثال تشریحیش بود، مثال واقعیش، مثال نسبت ما با صور ذهنی هم بود. لذا این بحث اینه که ماده تضرع اونها به سبب طول رغبت تمام نمیشه، این به این معناست که اصلا امکان تموم شدن نداره. چون اگر تضرع یعنی طلب تموم بشه و او هم عطا نکنه، اینجور نیست که این شی میماند و طلب ندارد، همون لحظه معلوم میشه از بین میره. این نکته اول. نکته دوم این که خب این ماده تضرع چیه؟ نگفته خود تضرع تمام میشه ها، گفته ماده تضرع تمام نمیشه. ماده تضرع تموم نمیشه، نه خودش تموم نمیشه. ماده تضرع چیه؟ گفته شده به این که ماده تضرع یعنی این که این شیء چرایی این که مطالبه میکنه. چی رو مطالبه میکنه؟ وجود رو مطالبه میکنه. ماده تضرع فقره، اما نه فقر ماهوی. فقر ماهوی اینه که شما هستی و پول نداری. فقر وجودی یعنی این که شما اساساً بدون وجود هیچی نیستی. هیچ چیزی بدون وجود چیزی نیست، همش وجودشه. در نتیجه ماده تضرع فقر وجودی است. چیزیست که در عرفانم میگن، اون وقت اونم یه نقطه هم از که اون تعبیر پیامبر که فرمود فقری فخری رو به این برمیگردونه. فقر من فخر منه به این معناست که یعنی من اضافه اشراقی خودم، چیزی نیستم از خودم که بخواب در مقابل خدا باشم. هرچه این فقر که هست دانسته بشه، بعد شخصیتی آدم بالا میره. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما فقراء الاللهید. تعبیر الالله توشه ها، یعنی شما به سوی او فقیرید. نمیگه فقیر ماده او هستید، نه، یعنی همونطوری که هر موجودی به سمت علتش کشش داره به سوی او فقیر هستید. قبلا فکر میکنم در رابطه با این فقر صحبت کردیم تو سالهای قبل، تو تعابیر که بعضن بوده توضیح نمیدیم. پس این فراز عبارتی اینو میگه، میگه این که این شیء رغبت به این که این ملائکه رغبت تمام و کمال به خدا دارن و این طولانی هم شده، این باعث نمیشه که فقرشون تموم بشه، فقرشون از بین بره، فقر وجودیشون تموم بشه. این یه این فراز یه بعد دو تا معنا میشه ازش گرفت. یه بعد خودشون داره به این معنا که خسته نمیشن، یعنی دائما این مطالبه رو دارن. یه معنای دیگر داره و اون این که تعریف اینها نباشه. این یه نوعی تنقیص اینها باشه. ببینید چه چیزیست که فقرش تمام میشه؟ چیزی که در وجود مرتبه بالاتر فانی میشه. قبلا گفتیم که اگر قطره حد قطره ایش شکست دیگه قطره نیست، وارد دریا میشه. حرکت جوهری در ماده است، در انسان. این که سیر تکامل میتونه پیدا بکنه، از ملک پران بشه، بالاتر بشه، میتونه فراتر از او بره، این فقط در انسان کامله که این اتفاق میتونه بیفته. لذا این بیان یک واقعیت ملائکه است، ولی بیان واقعیتی است که نشونگر اینه که اونا حرکت ندارن، توان این که از اون محدود بالاتر برن ندارن. میگه فقر اینها زائل نمیشه، تضرع اینها زائل نمیشه، اینا در این مرتبه هستن، امکان ثناء فی الله ندارن. اینها امکان این که از این مرحله فراتر برن، از مرتبه عقول پا رو بالاتر بذارن، درشون وجود نداره. پس شدت رغبت دارن ها، اینا شدت رغبت دارن، چون مرتبه عقول بالاترین مرتبه وجوده. ولی این شدت رغبت، این شدت وجود اینجور نیست که باعث بشه اینها بتونن وارد مقام اسماء صفات بشن، بتونن فانی بشن. نه، اینا کماکان رها مطلب میمونن. به عبارت دیگه میگه شدت وجودشون در همون محدوده هست، وجودشون قابل شدیدتر شدن نیست، تکامل پیدا نمی کنه. پس اینکه میگه نفاد پیدا نمی کنه ماده تضرع اونها، یعنی فقر اونها نفاذ پیدا نمیکنه، طلب اونها کم نمیشه، یه طرفش مثبته، یعنی که دائما از خدا این وجود رو میخوان، دائما توجهشون به سمت خداست، دائما به نوعی عبودیت دارن، با وجود سعی و وسیع و قوی و شدیدی که دارن همواره یاد خدا هستن، یاد فراموش نمیشه. درست، اما یه جهت منفی هم توش هست و اون این که اینا در همین حد باقی هست، بالاتر نگیرن. سمدنا فتدلا مال پیغمبره، مال انسان کامله، او میتونه از این بره بالا. لذا این چه فقرش نمیشکنه یعنی چی؟ یعنی لوزنو تا انمولتنه، این نمیتونه لحترقت اگه بیان بالا از بین میرم و نمیره بالا، تو همین مرحله میره. قبلا راجبش گفتیم یه بند انگشت بره بالا دیگه نمیتونه، همون حدش هم حده. نه، واقعیت بیان به این که اینا قابل سعه نیستن، یعنی بیان دیگری از اینه، برای این که باز یک ذره ساده تر بیان بکنم. ببینید شما یک اقیانوسی رو در نظر بگیرید، این اقیانوس خیلی بزرگه. من به شما میگم این اقیانوس بسیار بزرگه و این اقیانوس فانی نمیشه. چه این اقیانوس فانی میشه؟ یکی اینکه خوش بشه، این یه راهشه. یه راه اینه که این اقیانوس متصل به یک دریاها و اقیانوسهایی بشه که دیگه این همه چیز تو اون محو بشه. نفاد، حالا میخوام راجع به بحث ادبی راجع به صحبت بکنیم. نفاد به دو معناست، یه معنا این که شما از بین بری، دیگه نه این مرتبه وجودی سر جا خودش از بین نمیره، یکی اینکه فنا بشی. فنا در مرتبه بالاتر این بقا، اما بقا بلا محدودیت ماهیت، ماهیت رو میشونه. میگه این جبرئیل و بقیه از این حدی که هستن علی رغم طول رغبتی که دارن، شدت رغبتی که به سوی او دارن، که بازم در اصلاف گذشته صحبت کرده به رغبت حرف داریم، دوباره حرف زدم، نمیگه رغبتهی طول رغبتهی رو الهی احماله میگه الهی به سوی او. قبلا من یه فرازی داشتیم گفته بود که رغبه الهی به معنای این رغبو الهی به سوی او رغبت کردن، که گفتیم به معناهای مختلف و به من و اله و اینا معنای متعددی میده. بله، اگر به این معنا عبادتشون رو بیاریم، ما از عبادت از ما عبادت نمیگیم، ما تضرع میگیم، تضرع طلب، حالا ممکنه عبادت هم نباشه، یعنی تذلل خاکسار شدن همراه برای طلب. پس این نکته اول. در رابطه با ما چندین جلسه یه اصطلاحی رو به کار بردیم که خوب امروز راجعش اشاره کنیم. ببینید نفاد، نفده یه اشتقاق کبیر و اکبر داره. من یه اصطلاح، چون قبلها سال اول دوم فکر میکنم اصول راجبش حرف زده بودیم، تو این جلسات خودمون چندین بار در رابطه باش اصطلاحش رو به کار بردیم، اینو بگیم. ببینید اشتقاق در لغت عربی بحث ادبیه، یه اشتقاق صغیر داریم که اشتقاق صغیر یعنی همین که ما در نحو میخونیم، علم صرف هم اساسا بر اساس همین شکل گرفته، یعنی حروف اصلی که بعضا بهش میگن صامت های اصلی هم یکسان باشه هم مرتب، یعنی ای این و لی لام و می اینا علمه اول اینه بعد لام بعد می، عالم درست علف اومده وسطش ولی باز دوباره این اول لام دوم میم سوم، معلوم یه دونه میم اول اومده یه دونه واو هم اومده ولی دوباره این و لام و میم سر جاش جا به جا نیست. بحث مهمی هم هست که حالا اصل در مشتق فعله که کوفیا میگفتن، اصل در مشتق مستره که بصری ها میگفتن، که یه امام هم به بحثی داشتن اگه خاطرتون باشه میگفتن هیچ کدوم نه مصدر نه مبدع اشتقاق نه فعل نه مصدر، بلکه حروفه همین عین لام و میمه، نه این که مصدرم باشه. بحث گوجای خودش. یه دعوای تاریخی هم بین کوفی ها به زعامت یه کسی به نام کسایی در مقابل بصری ها به زعامت یه کسی به نام سیبوی وجود داشته، همیشه هم بوده، یه دعواهایی هم داره که باعث مرگ هم شده توش، قضیه زنبوریه میگن، چون اینا خیلی هم با هم اختلاف داشتن، دو کانون بزرگ ادبیات عرب بوده در اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم، سیبوی هم شیرازی بوده، این اومده بودن و داشته بودن اون مقطع نقطه پیدایش زبان لغت عربه، خلیل مثلا رفته لغت رو پیدا کرده اون زمانه، و این آقای سیبوی کوفیه بصریه، این رئیس بصری هاست، کسایی هم کوفیه، البته کوفی ها گرایشات شدید شیعی هم داشتن، اون بصری ها نداشتن. این های داستانی داره دیگه، حالا قصه شو بخواییم بگیم طولانی میشه ولی خب قصه است دیگه، قصه خودش لهور شعن. یه داستانی است که میگن سیبوی آمده بوده بغداد، از اون برم کسایی و اینا، خب کسایی هم استاد ظاهرم ادبیات هارون و مأمون و امین بوده، اونا پیشش درس میخوندن و اونا هم تعلیم میداده، میشه نواد بسن دوره هارون میشه. این ها میان یه بحثی در میگیره که ازای فجائیه وقتی میاد بعدش باید بعدش ضمیر مرفوعی بیاد یا ضمیر منصوبی، لذا باید بگن فعزن هیه هیه یا بزن فعزن هیه ایاها، یعنی آیا عمل میکنه، مثل مثلا فرض کنید که کانه که اسمش مرفوع و خبرش منصوب یا نه، در ازای فضایی هست بحثی در میگیره و این که آیا این هست. قصه ای هم داره، ببینید ابن هشام توی مغنی آورده، اونجا میگه ظلم کردن به همون جوری که در حق علی ظلم شده، بحثی اونجا داره که یه شعری توی ابن هشام توی مغنی داره، حالا اگه میدونستیم اینجا میورسیم میوردیم هم میخوندیم شعرش قشنگ گرم یادم میشه. به هر حال جمعی رو جمع میکنن، میگن بریم عربا رو بیاریم، ببینیم عربا چی میگن. عربا رو میارن و جلسه تشکیل میدن و اینا قبلا به عربا پول میدن که اینا بیان همونی که کسایی میگه بگن. میان میگن خب آقا بگو ببینم، اگر یه زنبوری اومد و نیش زد، شما میگید فاذن هیا هیا یا میگید فاذن هیا ایها؟ اونا میگن حتی انقدر هم نمیتونستن به غیر از سخن سیبه به تکلم بکنن که نگفتن، گفتن همینی که این آقا میگه، یعنی همینی که کسایی میگه. حالا قصه میگم بین نزاع بین بصری ها و کوفی ها طولانیست. این بهش میگن اشتقاق چی؟ صغیر. نوع دوم اشتقاق، اشتقاق کبیره که از ظاهرن چیزایی که یک کسی به نام ابن جنی این رو پیدا کرده. البته ابن جنی یک کتابی هم داره، الخصائص، که در رابطه با همه اشتقاقاته. خیلی هم کتاب خوبیه، یعنی واقعا نگاه بکنه آدم آرام آرام هم بهش باورمند ممکنه بشه. اونجا حروف اصلی یکسانه ولی ترتیب به هم میخوره. مثلا میگن حمد و مد، خوب گفتن، مثل گفتن کلمه، ملکه، کموله، مچله، همه اینا همشون یه بستر معنایی ثابت دارن و اونم عبارت از اینه که قوت و شدت توشونه. گفته شده که خلیل که قبل از خب ابن جنیناش به این مسئله بوده، ولی میگفته اینا الزاماً به یه مفهوم بر نمیگردن. اما بعضیا اصرار داشتن بگن که نه، مثل ابن جنی اینا به یه مفهوم بر میگردن. یه کسی به نام ابو علی فارسیه که قبلش ظاهراً گفته، ولی این که تقسیم بندی و منظم کردنش مال ابن جنی. بعضیا بعدیا قبول کردن، مثلا یه عدیب معروفیه به نام زجاج. بعضی ها قبول نکردن، مثل سویتی گفته نه این حرف غلطیه، ریشه احساس نداره. به این از نظر اصطلاحی بهش قلب لغوی هم میگن. قلب لغوی، قلب مکانی نه، قلب لغوی. تو اولی رو همون در حقیقت صرفه، به این میگن قلب. ابن جنی این رو بعضن خودش گفته اشتقاق اکبر، ولی اشتقاق اکبر چیز دیگه است. این رو با اسم بذاریم اشتقاق کبیر. نوع سوم اشتقاق اکبر، غیر اکبر دوه، اشتقاق اکبر که بهش میگن ابدال، ابدال لغوی. این نوع عبارت است از اینکه شما حروف ثابته ولی ببخشید ترتیب ثابته، منتها اون حروف اصلی به حرفی شبیه خودشون تبدیل میشن. یعنی مثلا نعقه که در رابطه با اجلکم الله حماره میشه نهقه. ترتیب همونه ها، ترتیب جاش نون و عین و قافه، منتها این تبدیل به ه میشه. یا جزمه به معنی جزام، جزله میشه، مین تبدیل به لام میشه. به این هم میگن اشتقاق اکبر. یه اشتقاق نوع چهارمی هم داریم بهش میگن اشتقاق کبار، که معنای دیگه‌ش هم، اسم دیگه‌ش هم نخته، با حی جیم و تی به نخته. این به عبارت از اینه که شما از یک کلمات یک کلمه دیگه بسازید. گفتن تمام کلمات رباعی و خماسی در عرب نحته منحوتند. مثلا مثال بزنید، مثلا ده رجه یعنی قلطاندن، این بوده ده یعنی انداخت، رجه یعنی قلطید، اینو روحم گفتن ده رجه. یا مثلا لغتی در اونجا داره زبتر با سادزاد و تا، یعنی اولی زاد بعدیش تای دست داد، زبتر گفتن این از زبتر و زبره، زبتر یعنی توانا، گفتن زبتر یعنی نگه داشت، زبره یعنی چید. این کسی که نگه رو میداره و میشینه این تواناست دیگه، از این استفاده کرده. یا تحتلق که به معنای فریاد و بانگ بسیار بلند خماسیه، این گفتن از دو تا لغت سهله همون صدای شیهی عصب و سلقه یعنی فریاد زدن، این دو تا رو در هم کردن شده سه سلقه یعنی فریاد بسیار بلند. از زمره این نحتها پیدایش یک کلماتی است که اصلا از جمله اومده. مثلا میگن بسم الله یا بسم الله، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. یا بهش میگن حوغل، یعنی حوغله یا حوغل، حتی فعلش هم به کار ببره، یعنی قل هو الله احد خونده، لا حول ولا قوه الا بالله گفتن. یا این که گفتن مثلا ابشمی، لغت عرب به جای عبدشمسی، یعنی منصوب به عبدشمس که از قبایل عرب بوده، میگفتن ابشمی. به اینم میگن چه هست. اون از دو تا اصلای خیلی معروف هم گفتن منحوته. یکی این که مثلا حلمه میگیم ما، حلمه جر را، اینا ادامه پیدا کرد. این حلمه گفتن از ها و لمه اومده، در جان گفتن از حل و ام اومده، ببینیدن منحوته. یا مثلا این لن معروف، لن یجعل الله لن، این گفتن از لا و ام، ببینیدن منحوته، ببینیدن ترکیب عزیز. خب این مسئله در چی اینجا رو مطرح کردیم؟ فقط چون قبلا چندین بار به لغت گفته بودم، یکی از رفقا پرسته بود اشتقاق چیه، توضیحش بدیم اینجا. نکته‌ای که وجود داره این نفده یه اشتقاق کبیری و اشتقاق اکبری، اکبر نکبیر، اشتقاق اکبری از نفر و نفق و نفی و فنا داره، یعنی اینها همه به یه معناست که اون چیزیش که اینجا بیشتر از همه به درد ما میخورد و ما میخواستیم ازش استفادهی در اون معنای دومی که گفتیم بکنیم، اینه که نفده به معنای فنا باشه، یعنی یک معنای اشتقاق اکبری به نسبت فنا داشته باشه. گفته شدن هم که گفته اینها در مطلبش وجود داره، ما اندکو یعنی فد، یعنی این از بین رفتن، فانی شدن به معنای این هم بیاد. خب این از این فراز. فراز بعدی در این خطبه دیگه یه طولانی گفتیم به این معنا، به این معنا میشه که ماده تضرع آنها نفاذ پیدا نمی کند. البته اگر اون طول رغبت و شدت رغبت خدای سبحان، طول رغبت به سوی خدای سبحان باعث نمیشه که ماده تضرع اونها از بین بره و فانی بشه. حالا با اون معنایی که میشه یعنی به سمت بالا حرکت میکنن، و همه دیگه‌ش اینه که اصلا این طلب وجودشون و فقر وجودیشون کماکان باقی. در در فراز بعدی می فرماید ولا اطلق عنهم عظیم و زلفر ربق خشوعهم. ببینیم مطلب رو اگه بخواییم سریع بگیم، تلق و تلق تلقه اینه رفت حسر کردن، اصلا در رابطه با زن هم که طلاق به کار میبرن یعنی این که اون محدودیتی که او داره آزاد بشه، رها بشه بره. اطلق باب افعال به معنای آزاد کردن، رها کردن. یه تعبیری هم دارن اطلق الماشیه که به سمت به درد ما اینجا زیاد میخوره، یعنی چارپایان را رها کرد، چند نفرشون کرد بره. زلفا و زلفه به معنای زلفه هم متعدی هم لازم، زلفه هم معنی نزدیک شدن میده، هم به معنای جلو افتادن و نزدیک شدن، نزدیک کردن، جلو انداختن و نزدیک کردن، یعنی هم معنای متعدی داره هم معنای لازم. یه نکته مهمی که در دل این معنا هست، یه مفهومی باید حتما توش باشه و اون این که این از بقیه جلوتره، یعنی هر قربی زلفا نیست، تقرب نسبت به بقیه است. اگر دو نفر نسبت به هم مساوی جلو هن، نمیگن اینا زلفا نسبت هم هن. یکی باید از دیگری جلو بیفته، یعنی هم تقرب توشه هم تقدم توشه، هم باید نزدیک بشه و این نزدیک شدن باید به نوعی از بقیه تقدم پیدا بکنه. این توی معانی که از این جهت تو قرآن به کار رفته زیاده، مثلا میگه اذلفت الجنت للمتقین، یعنی زودتر برای متقین قرار داده شده، جلوتر به متقین نسبت به بقیه، بهش برای متقین جلوتر نزدیکتر که اینا زودتر برسن. یا و اذل جنت و اذلفت علمت نفس ما قدمت و اخرت، بهش نزدیکتر به اونها شد، یعنی که همه کل مردم هستن، ان الابرار هستن، متقین هم هستن، اما گفت حسنات الابرار سیئات المقربین، اینا نزدیکتر. یا در رابطه با نکته‌ای که در اون آیه هست که زیادن به کار رفته، که میگن و ما یقربونا زمان عبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما این بت‌ها رو نمی‌پرستیم مگر اینکه می‌خوایم اونها ما رو به خدا نزدیک‌تر کنند، تقدم ببخشند. که اینم دقیقا هستان، هر تقربی پس زلفا نیست، ولی نمیمد و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، هم زلفا رو ورده هم یقربونا، یعنی ما رو نزدیک کنن، در حالی که این نزدیکی از بقیه جلوتر، تقرب بیشتر از بقیه است. یعنی چند مردمان نسبت به خدا دو گروه هم، یه گروهی بدون بت پرستش میکنن، یه عده با بت. ما خدا رو پرستش میکنیم به وسیله بت‌ها، چه از اونایی که بی بت پرستش میکنن جلو بیفتیم، یه گام جلو تر بریم. پس ما این کار رو میکنیم. در مورد یه آیه دیگه هم داره که این مطلب به کار برده، میگه و ما اولادکم و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم اندنا زلفا، اینا چیزی نیستن که شما رو نزدیک کنن از بقیه به ما بیشتر، اینا زلفا نیستند. ممکنه به اینا تقرب بجوید، اما تقرب زلفا نیست، یعنی اینا باعث تقرب بیشتر و از بقیه عوامل بیشتر نیستن، جلوتر نمیدن شما رو. ولی همین اموال اولاد ممکنه بتونید باهاشون تقرب، ولی اینا عوامل تقرب زلفا نیستن. یا در رابطه با دیگرش منفیش هم هست، فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا، وقتی دیدن از همه نزدیکترن به آتش، اونجا دیگه شروع کردن به صورتاشون سیاه شد، خیلی مشکل پیدا کرد. حالا این بس معنای گلفا. ببینید این یه معنای داره، این که دارم تأکید میکنم از بقیه جلوترن، چون اغول از بقیه موجودات جلوتر، یعنی در اون حرم هستی عظیم و زلفا گفته، زلفای بزرگ اینا، یعنی تقربی که از همه جلوترن به نسبه چی و نسبه خدا. پس این اغول در تقرب بالاتر از بقیه هستند، همه به خدا نزدیکن، ولی اونها چون سعه وجودی بیشتری دارن، در دایره وجودی بالاترن، اونها تقرب دارن، یک دوم تقدم دارن علاوه بر تقرب، این از بقیه جلوترن، چون تو مفهوم زلفانی خوابیده. خب این تو که اول نکته دوم ربقه، یعنی جلو انداخت او را، یعنی جلو تقدم بخشید، اون از بقیه جلو انداخت. حتی خود زلفا که فعلی است اینجا، من یه لغت اسم رب به معنای تنابیه که دارای گوشه هایی بوده و در هر گوشش حلقه میداختن، یعنی یه تنابایی بوده، یه حلقه ای داشته. اجلکم الله، این اسباب و اینا رو که میخواستن به هم ببندن، اینو میرفتن مینداختن به گردن هر کدوم اینا، حالا یا اینو مینداختن گردن اونا، یا اینو وصلش میکردن به اون دهنهی که او داشته. اما ربقه، این ربقه، ربقه که جمعشم ربقه، این به معنای خود گوش است، این خود اون حلقه. یک تعبیری از پیامبره، این دوباره اشاره امیرالمومنین، کمان که چندی بار گفته بودم تعابیر حضرت برگرفته از این تعابیر قرآن و پیامبره بوده. یه روایتیه که تو کتاب‌های لغت هم ذکر کردن در رابطه با این ربق، چون لغت غیر متداولی بوده، این روایت رو معمولا کتاب‌های لغت روایت‌های پیغمبر رو اگر زمن یه لغت غیر متداولی باشه میارنش. حضرت داشتن دارن که میگن خلع ربقت الاسلام من عنقه، یعنی این حلقه اسلام رو از گردنش وا کرد. چطور؟ مثلا فرض کنید یه شطوری یا یه استری یا یه اسبی وقتی میخوان آزادش بکنن، رها بکنن، این حلقه رو باز میکنن که آزاد بره بگرده. تعبیر میکنن حضرت رسول که خلع ربقت الاسلام من عنقه، از گردنش ربقه اسلام رو باز کرد. این دقیقا همینجا به کار رفته. خب ببینید حالا آره؟ حالا ممکنه من چی راویش بینم، تو کتابای لغت ها خیلی هستن، عرب داره، خلیل داره، همه دیرم من بودم چیز داره. میگه ولا اطلق انهم، ما پیرامون انهم حرف داریم، لا اطلق انهم عظیم و زلفه ربق خشوعه. معنای انهم رو فعلا بذاریم کنار، عظیم و زلفه که فاعل رغبه است، میگه نزدیکی و قرب اونها به خدا که از همه جلوترن، از همه موجودات جلوترن، باز نکرده، رها نکرده اون حلقه خشوع آنها. خب اینجا این انهم چیه؟ انهم واقعیت چیه؟ نه اطلقه با انهم متعدی میشه و نه ربقه تزمینم نیست ظاهرا. این به معنای من احتمالی بدم بعد برگردم بیایی، این من اونقه همه، من احتمال بدم که این ان اونقه هم یا ان من اونقه هم بوده، ان هم یه تصحیفی تو عبارت شده، البته بدون اونم معنا میشه، اما مخواه بگم فعلا اینجوری معنا کنیم، یعنی نزدیکی آنها به خدای سبحان حلقه خشوع را از گردن آنها باز نکرد. انهم اینجوری میشه، این حلقه هایی که مینداختن باید هم بزن تو گردن ها دیگه. این حلقه خشوع رو چرا اینو میگم؟ چون اون تعبیر پیغمبرم خلعه ربقت الاسلام من اونقه داره از گردنشون. این هم نگر تصحیفی انهم خیلی طبیعی اونقه همه، یعنی ممکنه این اصلا یه قافش مثلا تصحیفات تو نشته ها افتاده باشه. نه اصلا هم نسخ رو ببینم که اصلا این نسخی هم که من دیدم ایش کنیم احتمال هم ندادن توش. پس رها نکرد بزرگی نزدیکی زیاد اونها به خدا که همون بوده که رتبه اول هم بالاترین مقام وجودی هست. این نزدیکی رها نکرد ربق خشوع رو، یعنی حلقه های خشوع رو. خب حلقه های خشوع رو باز نکرد، قبول، اما حلقه خشوع از کجا با نکرد؟ از کجا رها نکرد؟ از گردن اونها. حالا انهم اگه باشه یعنی از خودشون باز نکرد، معنا میشه، مشکلی هم نداره. اما لطافتش اگر اونقهم باشه باید مثل ان اونقهم یا من اونقهم که هر دو هم ممکنه باشه توش، از این معنا باشه. این هم از این نمیتونه، دو مفعولی نمیتونه. نه یعنی لا اطلق ربق خشوعهم من اونقهی یا از اونقهی. این اون دو معنی مسئول به نظر خاطر خیلی خلاف اصطلاحی این که ارهامش به نظر میاد باید درست تر باشه. حالا این هم یه نکته. این فرازی داریم راجع به خشوع، چون قبلا خضوع و خشوع و اینا رو یه توضیحاتی راجعش دادیم، فعلا این رها میکنیم تا بعدا اگه لازم شد دوباره بیاییم. بعد فراز بعدیش لم یتولهم که انشاءالله فرازی